درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 23 3400.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب اثر اشکالی بود در جریان استصحاب در جایی که حالت سابقه با یقین ثابت نشده باشد بلکه با اماره معتبری ثابت شده باشد. ما عرض کردیم که ما اصل بحث رو بحث کردیم. یک خاتمه اینجا مرحوم آقای صدر دارن که در تقریرات آقای هاشمی و تقریرات آقای حائری هر دوش وارد شده، با تفاوتی که بین این دو تقریر هست که عرض کردم، در اینجا تقریر آقای هاشمی به نظر بهتر میرسه. در تقریرات آقای هاشمی یه زیاده‌ای داره که اون زیاده در تقریرات آقای حائری نیست. آقای هاشمی می‌فرمایند که یه موقعی ما شک داریم در شبهه موضوعیه، نمی‌دانیم زید حیات داره یا حیات نداره و اماره بر حیات زید قائم هست که اماره داله بر حیاتش حدوثاً هست، نسبت به بقا دلالتی نداره. خب این بحث پیش میاد که آیا ما میتوانیم با استصحاب ثابت کنیم یا نمیتوانیم. اینجا اشکال هست و خب باید وجوهی رو که برای حل اشکال هست بررسی کنیم و پیاده کنیم. اما در جایی که ما شکمون در این هست که ناقض شرعی آمده است برای اون یقین ما یا ناقض شرعی نیامده، اینجا چهار صورت داره. یه موقعی اماره دال بر حالت سابقه هست و رافع شک در شبهه حکمیه هست، گاهی اوقات رافع شک در شبهه موضوعیه هست نسبت به حالت سابقه. شک ما در بقا همگاهی اوقات به شبهه حکمیه هست، گاهی اوقات به شبهه موضوعیه هست. این دو صورت ضبط این صورت چهار صورت میشه و ایشون میفرمایند که اشکال فقط در صورتی هست که هم اماره دال بر حالت سابقه باشه و رافع شک در شبهه حکمیه باشه، هم شک ما در بقا به نحوه شبهه حکمیه باشه. سلام علیکم، بس شما در نکن. خب ایشون در مورد اشکال صورت اول و دوم رو، صورت اول و دومش در جایی که اماره به نحو شبهه حکمیه رافع شک در شبهه موضوعیه باشه، این رو عرض کنم خدمت، داله بر حکم اون موضوع باشه، یک پاسخ میده که من اون پاسخ رو میخوام بررسی کنم. صورت سوم هم از یه جهت دیگه اشکال میکنن و از یه جهت دیگه بحث رو دنبال میکنن و میگن اشکال درش وارد نمیشه، که من وارد اون صورت سوم نمیشم. این بحث ما در مورد صورت اول و دوم رو میشه به صورت سوم هم تفرعی داد با دقتی که اگر دوستان بکنن به این مطلب خواهند رسید. حالا عرض کردم آقای هاشمی صورتی که به این تعبیر کردن شک در شبهه موضوعیه باشه، اون رو از بحث خارج کردن. باید تعبیر اینجوری بکنیم، شک حالا یه موقعی شک در وجود مقتضی برای بقا هست، یه موقعی شک در وجود مقتضی نیست بلکه مقتضی ثابته، شک در وجود رافع. اون راه حلی که مرحوم آقای صدر اینجا میخوان مطرح کنن در موارد شک در رافع، حالا چه رافعش ناقض شرعی باشه چه ناقض شرعی نباشه میاد، حالا توضیح میدم مشخص میشه که کلام آقای هاشمی ولو از کلام آقای حائری درست تر هست، ولی خودمون هم نیاز به اصلاح داره و باید تفصیل بین این باشه که اگر شک در مقتضی باشه استصحاب با مشکل مواجه هست، ولی شک در رافع باشه، شک در ناقض باشه، اون چهار صورتی رو که آقای صدر مطرح میکنن رو باید مطرح کنیم. اما توضیحی که آقای صدر میدن برای اینکه در اینجا استصحاب جاری میشه و اشکالی در جریان استصحاب نیست این هست که در جایی که ما شک در ناقض شرعی داریم، اماره‌ای که دال بر حالت سابقه هست، چون ما می‌دانیم حالت سابقه اگر ناقض شرعی نیاید باقی خواهد بود، پس اماره علاوه بر این که دال بر حالت سابقه هست، دال بر بقای حکم هم هست، مالم یعت ناقض. بنابراین دال و ما احتمال میدیم چون نمیدانیم این ناقض آمده است یا ناقض نیامده است، بنابراین شک در بقای حکم ظاهری میکنیم و در واقع اصل اشکال این شکلی بود که اصل اشکالی که ما طرح کردیم این بود که در مواردی که حالت سابقه با اماره معتبر ثابت شده باشد، شما آیا استصحاب حکم واقعی رو میکنید یا استصحاب حکم ظاهری میکنید. اگر بخواید استصحاب حکم واقعی رو بکنید یقین به حدوث ندارید، اگر بخواید استصحاب حکم ظاهری رو بکنید شک در بقا ندارید، به دلیل اینکه اون حکم ظاهری تا وقتی هست که اماره وجود داره و اماره دال بر حالت سابقه است، دال بر بقای او نیست. در این مورد ما میتوانیم شق دوم رو انتخاب کنیم، بگیم استصحاب حکم ظاهری رو انجام میدهیم به دلیل اینکه ما شک در بقای حکم ظاهری داریم، چون اماره فقط دلالت بر حدوث نمی کند، دلالت بر بقای شیء حادث تا وقتی که ناقض نیامده است داره. بنابراین استصحاب بقای این حکم ظاهری رو می کنیم، یا بفرمایید استصحاب عدم طرف ناقض رو میکنیم، استصحاب عدم موضوعی رو که منقه این حکم ظاهری هست رو میکنیم. علای تقدیر نسبت به حکم ظاهری مشک داریم، میتوانیم استصحاب که این حکم ظاهری رو اثبات کنه رو اجرا کنیم. خب این تقریب همچنان که ملاحظه میفرمایید اختصاص نداره به جایی که ناقض ناقض شرعی باشه، اگر شک در ناقض عرفی هم باشه همین مطلب میاد، چون ما یقین داریم که این شی مادام لمیت ناقض موجود هست، شک در مقتضی نداریم، شک در رافع شی داریم بقاءً، تا وقتی که رافع نیامده است مقتضا موجود هست و اون شیء بقاعا موجوده، بنابراین باید تفصیل رو اینجور قرار داد که شک یا در مقتضیست که اشکال درش وارد می شود، یا شک در رافع و ناقض هست، حالا چه رافع و ناقض شرعی باشه یا چه غیر شرعی باشه. اینجا چهار صورت داره که این چهار صورت رو در این صورتی که شک در ناقض یا رافع باشه طرح کنیم. خب اما ببینیم آیا اصل این مطلب درست هست یا درست نیست. خب این که مرحوم آقای سعد می فرمایند که اماره همچنانی که دال بر معدای خودش هست، دال بر حدوث هست، دال بر لازمش هم هست، این مبتنی بر این هست که اصل در امارات حجیت مثبتات و اثبات لوازمش هست، که در اون بحث حجیت مثبتات ما اشکالات این بحث رو ترک کردیم. من مرور اجمالی بر بعضی از سرفصل های این اشکال میکنم، تفصیلش باشه در همون بحث حجیت مثبتات. ببینید مرحوم آقای خویی یک اشکالی میکنن، میگن که میفرمایند که اخبار به ملزوم اخبار به لازمش هم هست، بنابراین آقای خویی عرض کنم قبول ندارند که امارهی که داله بر شیء باشه باید حتما مثبتاتش حجت باشه. می فرماید این فقط در خصوص اخبار هست و در خصوص اخبار هم به این جهت که اخبار به شیء اخبار از لوازمش هم هست، از این جهت اماره مثبتاتش حجت هست. که ما اونجا اشکال میکردیم که نه، اخبار به ملزوم اخبار به لوازمش نیست. اولا باید متکلم توجه داشته باشد به این ملازمه، و الا مجرد ملازمه واقعیه باعث نمیشه که بخواد اخبار هم بده. تازه مجرد التفات و توجه هم چه بسا بگیم کافی نیست، اراده اخبار باید داشته باشه. مجرد التفات به اینکه همچین ملازمه وجود داشته باشه، اولا علم باید داشته باشه، ثانیا التفات باید داشته باشه، یعنی اون موقعی که میخواد اخبار بده اون علمش هم توجه داشته باشه، علمش بالفعل شده باشه با التفات، و تازه همه این هم باشه آیا حتما میخواد از اون لازمش هم اخبار بده یا لازم، اونم خیلی روشن نیست. و بنابراین به خصوص در مواردی که بیان بالمعنى اخص نیست یا بیان بالعمه یا اصلا ملازمه غیر بیان هست، به هیچ وجه ما نمیتوانیم بگیم اخبار بشه اخبار از لوازمشه. البته مرحوم آقای سعد به یه بیان دیگه‌ای بحث رو دنبال میکنند که اون بحث اخبار بشه اخبار از لوازمش نیست. بحثش این هست که میگن منات حجیت امارات جنبه طریقیتشه، همون مقداری که اماره طریقیت نسبت به معدا داره، طریقیت نسبت به لوازم معدا هم داره. بنابراین اصل اول مناتی که برای حجیت اماره در معدا وجود داره، همون منات هم برای حجیت اماره در لوازم معدا هم هست. ما اونجا عرض میکردیم که طریقیت تمام العله نیست، بحث انسداد نوعی باب علم هم در حجیت اماره دخالت دارد، و الا اگر باب علم نوعا منصد نبود و میشد به واقع در نوع موارد رسید دیگه وجهی نداشت نبود که برای اینکه اماره معتبر بشه. با توجه به این نکته ممکنه نسبت به معدا انسداد نوعی باب علم وجود داشته باشد و نسبت به لوازم این انسداد نوعی باب علم وجود نداشته باشد. حالا این توضیح داره که این انسداد نوعی باب علم یعنی چی و در کجاها ما میتوانیم انسداد نوعی باب علم رو بگیم موجود هست کجاها موجود نیست، این تفصیل این بحثش در جای خودش. بنابراین مجرد اینکه اماره داله بر حدوث هست، داله بر یعنی حجت هست در حدوث، نسبت به بقا نمیتوانیم بگیم این حجیت داره. خب این اصل این اشکال که تفصیلش رو باید در جای خودش ببین. اما ببینیم حالا با پذیرش این مطلب ما میتوانیم کلام آقای صدر رو تام بدانیم. به نظر میرسه که با پذیرش این مطلب باز کلام آقای صدر تام نیست، چون ببینید فرض این هست که حکم ظاهری ما فقط به مقداری هست که اماره داله بر او هست، مقداری که اماره داله بر او نیست حکم ظاهری هم در اونجا وجود نداره، این فرض هست. حالا ما استصحاب روح حکم و شدت اهتمام اینها رو نمیخواییم بکنیم، اون جوابهایی که اینجا وجود داره رو نمیخواییم فعلا طرح کنیم. اصل اشکال این هست که حکم ظاهری به مقداری هست که اماره دلالت میکند. خب اماره اینجا دال بر حدوث هست، دال بر یک جمله شرطی هم هست که لولم یعت ناقض لکان الحکم باقیا، لولم یعت رافع لکان الحکم باقیا. این قضیه شرطیه با شک در شرطش ما در جزا شک داریم، اگر واقعا هم ناقض در واقع نیامده باشد اماره نسبت به جزا دلالتی ندارد، فقط به این قضیه شرطیه دلالت دارد. قضیه شرطیه به تنهایی کافی نیست برای اثبات جزا، مگر اینکه شرطش به یقین یا به اماره معتبری ثابت شده باشه. و فرض این هست که ما نه یقین نه اماره معتبری بر ثبوت عدم تروب ناقض نداریم. وقتی نداریم ما اماره ما فقط فرض این هست که بر این قضیه شرطیه دلالت می کند. بنابراین اگر واقعا ناقض هم نباشد اماره نمی گوید جزا موجوده، صرفا به اون قضیه شرطیه ناظر هست. و بنابراین ما یقین داریم که اون حکم ظاهری موجود نیست، چون فرض این هست که حکم ظاهری به مقداری هست که اماره داله بر او باشه، و اگر هم واقعا ناقض نیامده باشد چون اماره داله بر عدم تروب ناقض هست نیست، این مقدار دلالت نداره، فقط اماره دال بر اون قضیه شرطیه هست، بنابراین ما حکم ظاهری رو نمیتوانیم بگیم باقیه. و به تقریبا آخر اون اینه که ببینید اصلا این مدلول اماره که اگر حکم ظاهری اگر ناقضی نیاید مستصحب معدای اماره باقی هست، شی باقی هست، این مدلول التزامی اثر نداره، به همین جهت حکم ظاهری بر طبع او نمیتواند جعل بشود. اونی که اثر داره نفس بقای شی هست، بقای شی موضوع اثر هست یا خودش حکم شرعی هست. اما اینکه اگر ناقض نیاید این باقی هست، این ملازمه مستقیما اثر نداره، اثر مال نتیجه این ملازمه و تحقق شرط هست. اون نتیجه‌ای که از این قضیه‌ای که این ملازمه موجود هست و شرط هم موجود هست پس جزا موجود هست، اون جزای این قضیه اون اثر داره. و فرض این هست که اماره دال بر جزا نیست، صرفا دال بر قضیه شرطی است و اون قضیه شرطی اثری نداره که ما بخوایم با اجرای اماره بگیم یک حکم ظاهری اینجا وجود داره. اینجور نیست که یک حکم ظاهری یه پنهانی وجود داشته باشد که ما شک میکنیم حکم ظاهری وجود دارد یا حکم ظاهری وجود ندارد. نه، اگر هم شرط محقق باشد ولو جزا موجود است، ولی موجود بودن جزا در فرض تحقق شرط رو نسبت به این، یعنی این که جزا موجود هست رو اماره برش دلالت نکرده، اماره صرفاً بر اون قضیه شرطیه دلالت میکنه و قضیه شرطیه نسبت به تحقق جزا اینجور نیست که اماره دال بر تحقق جزا باشه. اگر واقعا بین، به تعبیر دیگه، بین این که واقعا ناقض وجود داشته باشد و واقعا ناقض وجود نداشته باشد در دلالت اماره فرقی نیست، چه ناقض وجود داشته باشد واقعا، چه ناقض وجود نداشته باشد واقعا، اماره ما یک مدلول بیشتر نداره. شما در جایی که ناقض واقعا وجود دارد، در این جایی که نمیخواید بگید این اماره شما یک حکم ظاهری اینجا درست میکنه، جایی که ناقض واقعا وجود نداشته باشد هم همینجوره، چون نسبت به این که اون جزا محقق هست یا محقق نیست اماره ما سکوت داره، چون اماره ما صرفا میگه اگر ناقض نبود جزا موجود است. حالا ناقض هست یا ناقض نیست، این رو اماره نسبت به او سکوت داره. بنابراین نفس این قضیه شرطیه اثری نداره، حکم ظاهری بر طبق این قضیه شرطیه نمیشه جعل کرد، صحیح نیست چون موضوع اثر نیست. بنابراین اشکالی که در اینجا هست در این مورد هم میاد و پاسخ شهید صدر به نظر میرسه ناتمام باشه. خب اینجا این بحث تمام. یکی دو تا نکته جزئی عرض بکنم. یکی این که ما آقای صدر توی این بحث هایی که مطرح می فرمودن که قطع، قائم مقام، یکی از پاسخهایی که برای اصل اشکال مطرح میکردن این بود که از این مبنا که ما بگیم که امارات جایگزین قطع موضوعی میشود استفاده کنیم. بعد فرمودن که در واقع دو تقریب کردن، یه تقریبش این بود که ما ممکنه بگیم اماره بر قطع موضوعی جنبه ورود داره، چون قطع موضوعی قطع به ما هو منجزون درش اخذ شده، که اشکالاتی رو مطرح کردن که ما اونجا مطرح میکردیم اصلا این که قطع به ما هو منجزون مطرح باشه در باب استصحاب، قطع که همیشه در استصحاب منجز نیست، گاهی قد معذر هست، این چرا اینجوری تعبیر کردن قطع به ما هو منجزون. تو بحث‌های آینده یه عبارتی شیخ صدر دارن که به نظر با تجربه اون عبارت به نظر میرسه که این تقریبی که اینجا ذکر کرده بودن مبنی بر مسامحه بوده، والا خودشون هم تقریب اصلیشون این شکلی نیست. تعبیر بعدیشون این هست که قد به ما هو منجزون او معذرون، او معذرون رو هم در بحث‌های آینده که در بحث این هست که آیا اصل عملی اگر یقین حالت سابقه را اثبات کنه استصحاب جاری هست یا جاری نیست، تو اون بحث این مطلب رو مطرح کردن قطع به ما هو معذرون، عرض کنم منجزون او معذرون، این او معذرون رو هم اضافه کردن. خب به نظر میرسه با تجربه اون عبارت آینده اینجا یه مقدار مسامحه در تعبیر شده. خب این یه نکته. نکته دیگه این که من یه تعبیری از آقای حکیم، استاد محمد سعید حکیم نقل کرده بودم، یه مقدار با عجله نگاه کرده بودم. من گفته بودم، عرض کرده بودم که آقای حکیم میگن قطع به ما و منجزون للواقع اخذ شده در ادله استصحاب، بنابراین اماره اگر یقین ثابت و اماره ثابت شده باشه کفایت میکنه. ایشون تعبیر منجز نداره به ما و محرزون داره، که در نتیجه ایشون میگن با این بیان اصول محرزه و امارات اگر حالت سابقه با اصل محرز یا با اماره ثابت شده باشه کفایت میکنه برای جریان استصحاب. این که من یه مقداری خلق کردم دیدم ایشون اصل رو هم کافی میدونه، با سرعت نگاه کرده بودم این منشأ اشتباه من شده بود، ولی ایشون نه، اصل محرز رو کافی میدونن، اون هم به اعتبار اینکه یقین به ما و محرزان للواقع در موضوع دلیل عقص شده. حالا این رو در بحث آینده بهش میپردازیم و در اونجا در مورد صحبت میکنیم. البته ما اون بیانی که داشتیم این نبود که یقین به ما و محرزان در موضوع ادله استصحاب عقص شده، بلکه یقین به ما و طریق معتبر، بنابراین اماره که طریق معتبر هست موضوع استصحاب رو تشکیل میده، اون یقین سابق که یعنی وجود طریق معتبر نسبت به واقع به وسیله اماره حاصل میشه، ولی به وسیله اصل محرز ثابت نمیشه. اون عرضی هم که ما داشتیم عرض کنم خدمت شما همین جهت بود. حالا اینا یه توضیحاتی داره که این توضیحات رو انشالله در بحث آینده توضیح خواهیم داد. بحث آیندهی که اینجا وجود داره این هست که اگر حالت سابقه با یقین و اماره ثابت نشده باشه با اصل ثابت شده باشه، اینجا اصل هم دو جور هست، یکی اصل محرز داریم، یکی اصل غیر محرز داریم. حالا تفسیر اصل محرز چیه؟ این هم در این بحث مفید هست. اینها رو علی نحو الاجمال من اشاره اجمالی بکنم، توضیح بیشترش باشه در جلسه آینده. اصل محرز رو یکی از تفسیرهایی که شایع هست در مورد اصل محرز میکنن اون این هست که اصل محرز اصلی هست که درش جعل یقین شده است، مثل اماره، ولی اماره حیثیات مختلف، یقین از جهات مختلف، جهات مختلفی درش وجود داره، حیثیات مختلفی داره. یک حیثیتش کاشفیتشه. اگر ما یقین رو جعل کنیم، جعل یقین شارع بکنه، من حیث الکاشفیه اون اماره است، ولی من حیث الجری العملی اگر جعل بکنه این اصل محرزه. اصل محرز جعل الیقین من حیث الجری العملی هست. این یه تفسیری هست که از مرحوم نایینی در توضیح اصل محرز ذکر شده. حالا تفسیرهای دیگه هم در اینجا در مورد اصل محرز هست و که در جلسه های به اونها میپردازیم. اشارتا دیگه اصل این که اصل محرز چیه، اصل عملی غیر محرز چیه در جای خودش، ولی یک اشاره اجمالی به برخی از مبانی برای اینکه بتونیم این بحث رو بر اساس اون مبانی پیش ببریم لازم هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.